رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث این دهه ما در حسینیه تهرانی های مشهد مقدس پیرامون امیرالمؤمنین پاسخ میدهد و قرار هر شب با مولا مصاحبه ای داشته باشیم و سؤالی از حضرت مولا بکنیم و جواب سؤالمون رو از امیرالمؤمنین بشنویم. امروز ذهنها به خصوص ذهن جوانهای عزیز پر است از سوالات و کسی نیست که دقیق این سوالات رو پاسخ بده. من میخوام یک جمله‌ای به امیرالمؤمنین عرض بکنم، شما هم گوش بکنید ببینید عرض بنده درسته یا خلاف واقعه. من میخوام بگم آجون، شما 1400 سال پیش بزرگترین غمی که به دلتون بود این بود که کسی نبود از علم شما استفاده بکنه و هرچه فرمودید سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال بکنید تا بین شما همه تو چشمتون نگاه کرده. تنها کسی که بلند شد اون بی ادب بی تربیت بی بوته بی ریشه پدر عمر سعد بود که گفت تو اگر خیلی عالمی بگو بدانم موهای بدن الاغ ما چند تاست. و این متلکی بود به امیرالمؤمنین، این توهینی بود به مولا. حضرت یه نگاهی بهش کردن و همه هم دارن میشنون، فرمودن من اگر عدد بگم که تو باز قبول نمی کنی، ولی من یه چیزی میگم که تو تاریخ ثبت بشه، تاریخ بپذیره که علی اگه میگه سلونی قبل ان تفقدونی ادعا نیست، حقیقته. از تو یه کره بزی به تعبیر ماها، یه بزقالهی به تعبیر امیرالمومنین، یه بزقالهی به وجود میاد که روزی در کربلا بزغاله تو، کره تو، فرزند من حسین ابن علی رو خواهد کشت. از موهای بدن الاغت بیا بیرون. من یه چیز دیگه ای میگم که به همه ثابت بشه، فرزند تو، بزغاله تو، فرزند من رو در کربلا میکشه. آقا جان، اگر 1400 سال پیش مردم شعور نداشتن که از علم شما استفاده بکنن، علی بود شاگرد نبود. امروز جوانهای ما سینه‌شون پر سواله، علی ندارن که ازش سوال کنن. و چیزی که از امیرالمومنین مونده است نهج البلاغه امیرالمومنین، کلام گوهربار شماست. اون روز شما دنبال یک شاگردی میگشتید که حقیقت رو بخواد، تشنه ی علم باشه، پیدا نکردید. امروز مردم زمان ما دنبال یک عالمی میگردن که عقل کل باشه، پیدا نمی کنن. لذا من بران شدم که امیرالمؤمنین رو با نسل امروز با همدیگه در یک مجلس کنار هم بنشونم، بگم علی 1400 سال پیش بیاد تو حسینی تهرانی ها، جوانهای قرن 21 هم بیان پای منبر علی بنشینن، هر سوالی دارن از مولا بپرسن جوابش رو بشنون. دیشب یک سوال کردیم، پاسخش رو دادیم از خطبه 32. امشب یک سوال دیگه ای داریم که یا امیرالمؤمنین شما بفرمایید دوران آخر زمان مردم چگونن؟ آخر زمان رو چجوری میبینید؟ و وظیفه ما در دوران آخر زمان چیه؟ امیرالمومنین در خطبه 151 نشانه های آخر زمان رو بیان میکنن که من به چند تاش اشاره میکنم و در حد توانم بازش میکنم این مطلب رو، تا انشالله ببینیم بحث امشب به کجا میرسه. حالا هر کس آماده هست از کلام زیبای مولا استفاده بکنه مؤدب بنشینید تا من کلام امیرالمؤمنین رو خدمتتون تقدیم بکنم. پس آدرس این جواب شد خطبه 151. بسم الله الرحمن الرحیم ثم یأتی بعد ذلک طالع الفتنة الرجوف والقاسمة الزهوف فتزيق قلوب بعد استقامة وتزل رجال بعد سلامة وتختلف الأهوال عند هجومها و تلتبس الآراء عند نجومها من اشرف لها قسمته و من سعی فیها هتمته یتکادمون فیها تکادم الهمر فی الآنتم قد استرب معقود الحبل و امی وجه الامر تغیز فیه الحکمه و تنطق فیه الظلمه و تدق اهل البدو به مسحلها و ترزهم به کلکلها یزیع فی قباره الوهدان و یهلک فی طریق هر رکبان ترد به مر القزان و تهلب عبیت الدما و تسلم منار الدین و تنقض عقد الیقین یهرب منها الاکیاس و یدبر الارجاس مرآدون مبراغون کاشفتون انساق تقطع فیه الارهام و یفارق علیه الاسلام. صدق مولانا و مقتدانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. راحت بشید آجان، بفرمایید آخر زمان چجوری میشه که ما بدانیم و بفهمیم آیا در موقعیت آخر زمان قرار گرفتیم؟ آخر زمان مگه چجوری میشه که امام صادق فرموده است گلوله داغ گداخته شده سرخ شده از حرارت و آتیش رو آدم رو کف دستش میتونه نگرداره راحت تر میتونه حفظ کنه تا حفظ دینش؟ مگه اون موقع چه خبره؟ گلوله داغ میتونه نگرداره، دینش رو نمیتونه نگرداره؟ مگه آخر زمان چه خبره؟ یا یه روایت دیگه از امام سجاد علیه السلام داریم که امام سجاد زین العابدین فرمود آخر زمان مؤمنین ما مثل روباه میمونن برای حفظ دینشون. یعنی چی؟ وقتی آدم میره در زندگی حیوانات مطالعه میکنه میبینه عجیبه. گرگ یک صفتی دارد، روباه صفاتی دارد، شیر صفاتی داره. من نمیخوام خیلی معطلتون کنم، فقط میخوام این روباهه و بچه روباهه و گرگه رو برای این ستا موجود یک جمله‌ای بگم، حدیث امام سجاد رو بفهمیم تا اهمیت این روایت امشب از خطبه مولا رو بدانیم. اگر با گرگه ها ما مصاحبه کنیم که جناب گرگ شما از کدوم غذا خوشت میاد؟ بهترین غذا، لذیذترین غذا چیه؟ گرگه میگه که من از گوش خوردن که خوب آماده هم، گاو باشه، گوره خر باشه، گوز باشه، هر چی گیرم بیاد. اما پیتزای من، بهترین غذای من، شما چی دوست داری؟ بهترین غذای من گوشت بچه روباه، خیلی لذیذه. یعنی من اگر یه پوز از گوشت بچه روباه بزنم تو 6 ماه شارجم، شیرینی یه گوشت زیر دندون من میمونه، خیلی خوشم میاد. خب آقای روباه، از شما هم ما یه مصاحبه میکنیم، میدونی جناب روباه، خانم روباه، آقای روباه، گرگ چشش دنبال بچه شماست؟ میگه خب یه کاری بکنید بچه‌تون شکار نشه، سید گرگه نشه. میگه نمیشه. چرا؟ به خاطر این که بچه روباه وقتی به دنیا میاد اینقدر ای گوشتش و بدنش بو میده و مشام ای گرگه اینقدر قویه که چند فرسخی بوی گوشت روباه به مشامش میرسه. میگیم آقای روباه، جناب روباه، خانم روباه، شما بدبختیتون از کی شروع میشه؟ میگه از موقعی که بچه دار بشه. چرا؟ میگه وقتی بچه دار شدیم، این بچه به دنیا اومد، یک شب باید، امشب اینجا میخوابیم، فردا صبح تو تاریکی ها من بیخ کلو بچه‌مو میگیرم میبرمش دوباره در به در بیابونا، فردا شب یه جا دیگه، دو شب یه جا نمیتونیم بخوابیم تا این بچه کم کم بزرگ بشه، کامل بشه، بتونه از خودش دفاع کنه. چرا یه شب، دو شب، یه چند شب یه جا نمیتونید بخوابید؟ میگه ما هر جا بخوابیم گرگه میاد. لذا شب که میشه میریم تو یه گوشه بیابون، یه جایی، یه سوراخی رو پیدا میکنیم، با ترس و لرز میخوابیم، صبح هنو آفتاب نزده دوباره از این سوراخه میایم بیرون، در میریم. هنو 2-3 کیلومتر، 4-5 کیلومتر از اون منزلی که منزل کرده بودیم دور نشده بودیم، میدیم گرگا سر کلشون پیدا شده. خب آقای روباه، خانم روباه، پدر و مادر جناب روباه، آخرش این بچه شما گرفتار گرگ میشه یا نه؟ میگه آره. ما اولش 10 تا بچه میزاییم، یک دونش میمونه. غالب بچه هامون روباهی میگیره، گرگه میگیره، میخوره. گرگ هر جا بریم میاد، بو میکشه میاد. ما هم هر کاری بکنیم از شر این گرگه در امان نیست. درست؟ حالا برگردیم به روایت. امام سجاد فرمود مؤمنین ما مثل او روباهی میمونن که طعمه اونها، که بچه اونها ایمان اونهاست، تقوای اونهاست. گرگه های زمان دنبال اینن که هر جا مؤمن دیدن این ایمان این مؤمن رو تیکه تیکه کنن و هر جا برن در آخر زمان ایمانشون تیکه تیکه میشه توسط گرگای جامعه. و کم پیش میاد یه مؤمن بتونه در آخر زمان خودشو نگرده، آلوده نشه. این روایت دوم، برای اینکه بدونید چه موقعیتی هست. روایت سوم داره، پیغمبر اکرم فرمود در آخر زمان اینقدر گرد و غبار فتنه و گناه و فحش و فساد بالاست که اکثریت مردم مبتلا به گناه و فساد میشن، مؤمنا اگر مبتلا به گناه نشن گرد گناه رو صورتشون میشینه. یعنی اونها هم آلوده میشن. یه روایت دیگه بخونم، در آخر زمان لقمه حلال کم گیره مردم میاد، یا حرام یا شبهه است. یعنی گیر خوب خوب خوبا لقمه حلال نمیاد، گیر مؤمنین درجه یک لقمه حلال نمیاد دیگه. مردم کوچه بازار که دیگه فاتحه التماس دعا. گاهی وقتا آدم نگاه میکنه، من خودم زندگی خودم رو نگاه میکنم، میبینم بله ما لقمه حلال گیر خود ما هم کم میاد، حداقل شبهه است. چرا؟ چون دعوتمون میکنن این شهر اون شهر، این بانی او بانی، این مجلس اون مجلس، این وعده میگیره او وعده میگیره. خب 10 تا وعده رو 9 تاشو میگیم نه، 100 تاشو میگیم نه، یه دونه شه که تو محضرات دادم قرار میگیره دیگه. ما هم که نمیدونیم صابخونه خمس میده نمیده، نماز میخونه نمیخونه، کسب و کارش توش ظلم هست نیست، دروغ میگه نمیگه، گرون فروش هست نیست، هیچی نمیدونیم. یعنی نمیشناسیم، چون مردم جلو ماها فیلم بازی میکنن. یعنی ظاهر و باطن دو تا میشه. حالا میخونیم تو روایت، یکی از نشانه آخر زمان اینه که هر چی بخوای مردم رو بشناسی نمیتونی بشناسی. دو رنگ نیستن مردم آخر زمان، هزار رنگ نیستن. هر چی میری جلو میبینی الله اکبر، تا دیروز 100 تا رنگ عوض کرده، امروز دوباره رنگ 101، فردا میبینی 102 رنگش. یا میبینی 40 سال با یکی رفیق شدی، آخرش هم نفهمیدی این چی کاره است، این عقیدش چیه، چی میگه، این وریه اون وریه، لاعوالیه، متدینه، چی جوریه، نمیدونی. لذا ما چون مردم رو نمیشناسیم، حداقلش اینه که شبهه است. حالا شبهه خوردنش حرام نیست، منتها آثار لقمه حلال آثار لقمه حلال داره، آثار لقمه شبهه هم آثار لقمه شبهه داره. آثار لقمه حلال اینه که نمیگذاره نماز شب ترک بشه، اشک چشمتو نمیگذاره خوش بشه، محبت اهل بیت تو دلت کمرنگ نمیشه، اینا آثار لقمه حلاله، چادر از سر ناموس برداشته نمیشه، جوان زنجیر طلا به گردن نمیندازه، ماهواره تو خونت نمیاد برای اون شبکه آیان چنانی، شراب تو زندگیت نمیاد، شطرنج و قمار رو نمیدونم اینا نمیاد تو زندگی، پاسور نمیاد. درسته 4 تا مرجع گفتن اشکال نداره، اما به قول استاد ما یه جوان اومد گفت آقا پاسور حکمش چیه؟ فرمود چرا سوال میکنی؟ گفت خب دیگه من موندم توش. فرمود پس یه چیزی توش هست که سوال میکنه دیگه. گفت آره. گفت بارکلا، پس شک داری حلاله یا حرامه؟ گفت آره آره. فرمود اسلام میگه قف عند الشبهات، پس بذارش کنار، یه چیزی هست که سوال میکنی. تا حالا شده یکی بیاد بگه آقا ببخشید روزه گرفتن حلاله یا حرامه؟ هیچ کسی سوال نمیکنه، چون همه میدونن واجبه. آقا ببخشید مسجد ساختن خوبه یا بده؟ همه میدونن خوبه. آقا فقیر کمک کردن بده یا خوبه؟ همه میگن خوبه. دروغ گفتن خوبه یا بده؟ همه میدونن بده. اینا که واضح و سلیس و روانه، هیچ کس سوال نمیکنه. اما اینکه شطرنج حلاله یا حرامه، پاسور حلاله یا حرامه، رقص حلاله یا حرامه، کف زدن حلاله یا حرامه، اینا همه سوال. آقا نی و فلوت حکمش چیه؟ آقا موسیقی حکمش چیه؟ همین که میبینی یه حرفایی توشه، چارتا میگن حلاله چارتا میگن حرامه، پس شبهه هست، پس قف اندش شبهات، پس وایس، پس آلوده نکن خودت. مؤمن که زرنگه یعنی این، یعنی سری که درد نمی کنه بگیر دستمال نمی بنده. حالا یا خوشت میاد این حرف من یا بدت میاد. آقا مرجع تقلید من گفته، خب برو هرچی مرجعت میگه همون عمل کن. بچه دیگه سوال میکنی؟ بچه رو سوال میکنی؟ دی من میترسم یک کلا سرم بره. ها اگه کلا میخواد سرت نره، خدا یک کلید طلایی بمون داده، کلید طلاییش اینه قف عند الشبهات. چطور وقتی داری راه میری میبینی زیر پات شل شد سوس شد، میفهمی داری کم کم به باطلاق بله نزدیک میشی؟ چطور تا احساس کردی نزدیک باطلاقی دیگه جلو نمیری؟ به دینت هم که میرسه تا زیر پات چل میشه وایس. کونورده میدونی چی میگن؟ کونورده میگن یکی از مسائل مهم کونوردی اینه که انسان ریسک نکنه وقتی آدم از کوه میره بالا اول جاپاشو صفر کنه بعد بره بالا. جاپاتو صفر کنه بره بالا، ولی پرت میشه با این تیکه تیکه میشه دینت. امروز جاپا صفر کردن و زندگی کردن یه را بیشتر برای ما نیست، یه جا محکم ما نداریم. اون جای محکم، اون ریسمان محکم، اون تناب محکمه و اتس اون وحبل الله محمد آل محمد. هر کاری اینا کردن بکن. آقا شما بنا رو دیدین؟ الله اکبر، دیگه من چه مثالی بزنم؟ بنا رو دیدین؟ یه دیوار میخواد بکشه بره بالا، ببین صد چشو میپاد یه دیوار، ها چهار تا آجر میخواد رو هم بزنه بره بالا یه دیوار. اول میاد شلنگ تراز میکنه، بله؟ بعد دستور میچینه. من نه عمله بودم نه بنا، ولی بنایی دیدم. خیلی توضیح بدم، میگن آقا فکر کنم 4 5 سال اوستا بنا بوده، اوستا بنا نبوده عمله بوده. آقا برید ببینید بناها اول شلنگ تراز میکنن زمین ببینن صاف یا نه. اول دستور که میخوان بچینن ها، اینا حساب میکنن این دیوار صاف بیاد بالا، یهو کج نشه. 4 5 رگ که خواستن بچینن ریسمون میزنن، دیدی یه نخ میبندن. این آجرا رو رو بادم ریسمونه میچینن، نه جلو بیاد نه عقب بره. چند رگ کشیدن اومدن بالا، بعد شاغل میگیرن. منم شما هم شاغل میگید دیگه، تو اصفهان ما شاغل میگن. این شاغل میگیره هی نگاه میکنه، از بالا نگاه میکنه، مبادا این دیوار شکم بده، مبادا عقب بره. یه دیوار میخواد بسازه بره بالا. این همه دقت، شلنگ ترازه، دستوره، ریسمون بکشه، شاغل بگذره، اونم نه یه بار نه دو بار، هر رگ و دو رگی که میچینه میره بالا، شاغل میگذره، دقت میکنه. یک پروژه ساختمانی ببینید مهندس ها 10 تا نقشه یه وقت عوض میکنن. چرا؟ برای این که میخوان ایمنیش حفظ بشه. خانواده میاد تو این ساختمان زندگی میکنه، با یک زلزله رو سرشون خراب نشه دیگه. حرف من اینه، حرف دین اینه، حرف قرآن اینه. آیا زندگی 70 ساله من و شما شلنگ تراز نمیخواد؟ شاغل نمیخواد؟ ریسمون نداره این زندگی؟ خطکش ندارد زندگی ما؟ چرا؟ خطکشش کی؟ اهل بیت. ریسمونش کی؟ حبل الله، امام صاحب. همون ما ریسمان الهی هستیم. شیوه اهل بیت، سیره اهل بیت، کلام اهل بیت، عملکرد اهل بیت، حرفای اهل بیت، کلام وحی، قرآن و اطرت، این میشه شاغله، این میشه خطکشه. اگه میخوای شکم نده زندگی، اگه میخوای کج بالا نیاد، اگه میخوای ضد زلزله باشه، زندگی تو بده دست مهندس های الهی، 14 معصوم پاک. هر کاری اونا گفتن بکن. اونا چی میگن؟ اونا میگن قف عند الشبهات، در آخر زمان عصا دستت بگیره برو. در آخر زمان سر به هوا باشی، سر سالم به گور نمیبری. در آخر زمان باری به هر جهت عمل کنی چوب میخوری. شوخی نیست. امام صادق که با کسی شوخی نداره. امام صادق فرمود آخر زمان خیلی خوب خوب خوبامون کلا سرشون میره و منحرف میشن. خوبامون، خوبا، نماز شب خونا، اونا مبتلا میشن به حوادث آخر الزمان. دیگه نه من و امثال من که تو هفته نماز صبح داریم 8 تاش غذا، اونا که نماز شب میخونن گاهی کلا سرشون بیره. نه اونا که تازه خمس هم نمیدن، زکات هم نمیدن، نماز هم گاهی میخونن، روزه هم گاهی نمیگیرن، لاوالیان گاهی ایورن گاهی اوورن، مزبزبین بین ذالک، اینا که التماس دعافات هست. امام صادق همون خوب خوب خوبا، زرنگای کلاس ما در آخر زمان کلا سرشون میره. حالا ببینید امیرالمومنین در خطبه 151 چی میفرماید. حضرت میفرماید فتنه ای استراب آور شکننده نابود کننده در آخر زمان آغاز خواهد شد. فتنه یعنی زمان امتحان. من یه مثال میزنم برای این که جوانهای عزیزمونم دقت کنن بحث امشب. آیونی که امتحان کنکور دادن دانشگاه قبول شدن و جوانهایی که با تست آشنایی دارن میدونن من چی میگم. وقتی یه سوال تستی رو مطرح میکنه او کسی که تست در میاره، هر تستی چند تا جواب توشه؟ 4 جوابیه دیگه. یه دونه از این 4 تا جواب صحیحه، درسته؟ 3 تا دونه شبیه درست است. بله؟ یعنی وقتی یکی میخواد تست مطرح کنه، یه جواب صحیح رو میگذاره تو 4 تا جواب، 3 تا جواب غلط رو یه جوری طرح میکنه که توی دانشجو شک کنی این درسته یا او. اینه میگن امتحان. بله؟ غالبا اینجوریه. یعنی سوال جواب غلط شبیه جواب صحیحه. آخر زمانم همینطوره. یعنی باطلا رنگ حق میگیره. یعنی یه لباسی تن معاویه میکنن این لباس امیرالمؤمنین تا آدم شک میکنه این معاویه است یا علیه، نمیتونی بفهم. فوتوکپی حق. تو دان و دم داریم. امام زمان وقتی تشریف میارن یکی از کارهایی که میکنن اینه: عین قاطع و حبائل کذب و الافتراء، ریسمانهای دروغین در زمان آخر زمان شبیه عجیبی شباهت قریبی به ریسمان واقعی داره. یعنی آدم پا حرفاشون که میشنه میبینه این هم حرف از خدا و پیغمبر میزنن عجیب. پا اون گروه میره میبینه عجب اینا همش میگن قیامت معاد خدا خدمت به مردم مظلوم مستضعف. الله چه آدم خوبی هن اینا. میره آدم سراغ یه حزب دیگه یه گروه دیگه میبینه اینا حرفاشون خوشگلتر از حرفای ایناست. هر جا میری میبینی همه دم از خدا میزنن، همه چونه مردم رو میزنن، همه نگران حال مردم هن، همه دلشون برا مردم میسوزه، همه میخوان خدمت کنن و آدم گیج میشه. چی راست میگه؟ اینو میگن دوران فتنه. اینقدر گرد و غبار بالاست، اینقدر نهالودگی غلیظه که چشمشو نمیبینه، نمیتونی تشخیص بدی این معاویه یا امیرالمؤمنین. و این مشکل حتی زمان مولا هم بود. اون جوانی که اومد گفت یا علی من شک کردم و نمیدونم کدوماتون راست میگی. اون طرف لشکر معاویه سجاده پهن کردن رو به قبله، تسبیح به دست، حافظان قرآن، نماز شب خونا، ریشا بلند، سجده ها و جا پیشونی، مور رو پیشونی، همه اهل تهجد، انگشتر به دست، همه سبحان الله، همه دائم الذکر. تعبیری داره امیرالمومنین خیلی قشنگه، میفرمود شب که میشد لشکر معاویه که اومده بودن با علی به خاطر خدا به جنگن، صدای ذکر عباد و زهاد مثل زنبور تو کندوی زنبور و عسل بود. همه ویزویز بود، همه ست و ست سبحان الله جبالا بود، همه ناله، همه گریه. هر کی یه قبر کنده بود توی قبر نشسته بود تهجد میکرد. کی؟ کسی که شمشیرشو تیز میکرد، نماز شبش هم میخوند، فردا میگفت خدا یا به من لیاقت بده من با این شمشیرم گردن علی رو بزنم.
جوونه اونور رو نگاه میکنه میبینه عبادت، اینور رو نگاه میکنه میبینه عبادت، اونور خدا، اینور خدا، اونور پیغمبر، اینور پیغمبر، اون طرف قرآن، اینورم قرآن. گفت آقا ما نفهمیدیم کی راست میگه، حق کیه، باطل کیه. حضرت فرمود پسرم مشکل تو اینه که اول حق رو باید بشناسی، اول باطل رو باید بشناسی، بعد اهل حق و اهل باطل رو. حق چیه؟ حق یعنی چی؟ شما حق رو تفسیر کن. گفت حق دیگه، حق دیگه. فهمود نه، حق و پیغمبر اکرم معنا کرده، حق و قرآن کریم معنا کرده. پیغمبر اکرم چند بار فهمود الحق و معه، بگید علی و علیون مع الحق. حق منم، من مولود کعبه، منی که یه چشم به هم زدن مشرک نبودم و کفر نداشتم. من وقتی از کعبه آمدم بیرون، رو قنداقم رو دست پیغمبر بود، از بچگی و طفولیت و شیرخوارگی تحت تربیت پیغمبر بودم. فضائل و مناقب کی به من بنده میرسه؟ من کجا خطا گفتم، کجا خطا کردم؟ و منو در کنار معاویه میگذاری؟ معاویه شیاد سیاس، پسرش یزید سگباز میمون باز نمیبینی؟ پسر من حسن ابن علی رو نمیبینی؟ زن معاویه رو نمیبینی؟ همسر منو نمیبینی کیه؟ جد این معاویه کیه؟ پدرش کیه؟ پدر من کیه؟ معاویه کجا تربیت شده؟ علی کجا تربیت شده؟ دوغ و دوشاب یکیه برا تو؟ به قول قرآن کریم هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ هل یستوی الاعمى والبصیر؟ هل تستوی الظلمات والنور؟ آیا تاریکی با روشنایی یکیه؟ کور با بینا یکیه؟ عالم با جاهل یکیه؟ تو علی میبینی و شک میکنی؟ مشکلت اینه که حقو نمیشناسی. اگه حقو بشناسی گول این جانماز و سیت و سوت سبحان الله را نمیخوری. امروز هم همین مشکل جوانهای ما دارن. اول حقو بشناسید. حق 14 معصوم، حق قرآن. هر آقایی رو، هر آقایی رو، هر آقایی رو رو کره زمین، هر کسی رو دیدید، حرفاشو شنیدید، با قرآن، با 14 معصوم تطابق داشت، قولش با عملش یکی بود، سیره او، زندگی او، زندگی اهل بیت بود، این حق راست میگه، این اهل حق. و هر کس زبانش با عملش و کردارش دوتا بود. 10 تا حرف زد، 2 تاش با قرآن مطابق بود، 8 تاش با هوای نفس. بدانید این اومده از تدین مردم سو استفاده کنه، کلا سر مردم بگذاره. اینو میگن دوره فتنه. اما دوره فتنه برای شما که امیرالمؤمنین اومده خط کش دستتون داده، میکروسکوپ دستتون داده، ذره بین دستتون داده، نخ و سر نخ بحث دستتون داده، برای من و شما نباید بحث گم بشه. میدونی کیا در دوران فتنه کلا سرشون میره؟ اونا که گوششون بده کار کلام علی نیست. فرمود این فتنه خیلی استراب آوره، شکننده است، نابود کننده است. در این موقع قلبهایی پس از استواری میلغزن. یعنی آقا 50 سال تو خط بوده، در صراط مستقیم بوده، آخر پیری، آخر مرگش، پاش دم گوره، منحرف میشه. داشتیم و داریم، همه الانش هم داریم. الان کسیو داریم و کسانی داریم، علمای حاضر در مجلس میدونن من چیو میگم، اسمم نمیارم چون اسم مهم نی، مهم خطره، مهم آژیر قرمزیه که من میکشم. چی بوده، چی جی بوده، اینو دنبال کس نمیخواد بگردی. فقط بدان کسانی در همین دوران خوردن زمین با صورت که حداقل 70 سال نماز شب خوندن و آخر پیری قلم دست گرفتن، تمام اعتقادات دینیشون رو تقدیم وهابیت کردن و کتاب نوشتن بر علیه علی ابن ابی طالب. بعد از 70 سال نماز شب خوندن و درس خارج تو حوزه دادن، یعنی بعد از 50 سال آیت اللهی، کار به اینجا میرسه. استاد ما فهمود نه خیلی هم نگران نباش، باید این اتفاقات بیفته. اگه این اتفاقات نیفته وقت علی ابن ابی طالب دروغگو در میاد. مولا میفرماید در اون آخر زمان قلبهایی پس از استواری و ثابت قدمی اینا میلغزن. و آقا اومده با ریش سفید، با قد خمیده، با یه عمق دیسی کتاب نوشته که اینا همه مجعولات، تهمت به عمر ابن خطاب، کسی سیلی به فاطمه نزده، کسی خونه علی رو آتیش نزده و این دوتا اتفاقا با همدیگه خیلی هم رفیق بودن. اینا همش دروغ. یعنی علامه امینی نفهمیده، علامه طباطبایی نفهمیده، علامه ششتری نفهمیده، این همه مراجع و علما بزرگان نفهمیده، این همه محقق شیعی نفهمیده، مرحوم کلینی نفهمیده، مرحوم شیخ صدوق نفهمیده، شیخ حر آمونی نفهمیده، علامه مدلسی نفهمیده، سید ابن طاووس نفهمیده، علامه هلی نفهمیده، توی پیر خرفت احمد فهمیدی؟ بله. این همش به خاطر لقمه حرومیه که اگه تو شکم من آخوندم بره، من به جنگ علی میرم، حق علی رو ضایع میکنم. خدا به حق امیر المومن ریششو بکنه. اون وقت آخوند امام جمعه کویت و دبی و بحرین و کشورهای سعودی و جای دیگه اینا همه جشن گرفتن این پارسال و گفتن شیعه بعد از 1400 سال فهمید حق با ماست، نه با علی ابن ابی طالب. اینجوریه، این اتفاقات باید بیفته. یا آقا بعد از 50 سال به قول خودش تحقیق، یکی دیگه رو میگم ماشاءالله کممله نیستن، هر که از این میگفت هر دم از این باغ بری میرسد تازه تر از تازه تری میرسد. و جالب اینه که کسی هم با اینا کاری نداره. جالب اینه همه گیر به ما ها میدن که شما چرا یکی نمیدی یقه اونو بگیره. ما همیشه ما مقصریم، ما نباید این حرفا رو بزنیم. اما اگه کسی تیشه دست گرفت به ریشه ولایت و اعتقاد امیرالمومنینی زد، اشکال نداره. ولی اشکال داره. ما هم میگیم، ما تا زنده این دفاع میکنیم از ولایت و اعتقادات شیعه از 14 معصوم. آقا بعد از 50 سال به قول خودش تحقیقی و تحقیقات و مطالعه اومده میگه حدیث کسا سند نداره، زیارت ناحیه دروغه. مگه زین العابدین بیکار بوده که 40 سال بیاد گریه کنه؟ با آقا مصاحبه کردن، با آقا صحبت سوال کردن چقدر برای امام حسین گریه کنی؟ گفت بابا هم قدی برای ننه و آقا گریه میکنی، بسش دیگه بود بس تو زندگیت. بعد از 50 سال تحقیق و به قول خودش آیت اللهی، کار به اینجا میرس. اینا دوران آخر زمانه، دوران فتنه است. البته اینه بهتون بگم، خیلی هم ناراحت نباشید، هر کی با آل علی در افتاد بر افتاد، قصه نکن. قبلش هم داشتیم، در 15 سال 17 سال پیشش هم مرجع تقنیرشو داشتیم که توهین کرده حضرت زهرا، اسمت فاطمه زهرا رو زیر سوال بود، بعدم خونه نشین شد و گور به گور داره میشه. هر کس با امیرالمومنین در بیفته ور میفته. میدونید چرا؟ چون امیرالمؤمنین بازیچه نیست. علی ابن ابی طالب شوخی بردار نیست. هر کی کم علی بگذاره خدا سیلی بهش میزنه. هر کی میخواد باشه، هر قدرتی هم میخواد داشته باشه، چوب میخوره، سر سالم به گور نمیبره. در طول 1400 سال تاریخ ثابت کرده هر کی با امیرالمومنین در بیفته، هر کی کم علی بگذاره، هر کی کم فاطمه زهرا بگذاره، نمیتونه سالم از این دنیا بره. هر کی میخواد باش. حضرت فرمود زمانی میاد که مردانی پس از درستی و سلامت گمراه میشن. افکار به هنگام هجوم این فتنه پراکنده میشه، عقاید پس از آشکار شدنش مشتبه میشه. جوون میاد از من سوال میکنه، میگه آقا من لعن رو قبول ندارم. میگیم اصل لعن رو یا لعن علنی رو؟ میگه اصل لعن رو. میگم ببین قرآن کریم 15 گروه خودش لعن کرده، اصل لعن رو که نمیتونی زیر سوال ببری عزیزم. حالا لعن علنی بله درسته، امروز زمان لعن علنی بله نیست، زمان استدلاله. دلیل بیارید، دلیل بشنوید. با فوش دادن و با این اینا که سنگ رو سنگ بند نمیشه، گره ای باز نمیشه. اما اصل لعن ریشه یه چی داره؟ بله؟ قرآنی داره. میگه نه قرآنم اشتباه کرد. جوون پیستله افکار مشتبه و خیلی خاطر من دارم، خیلی توی شهر و اون شهر خیلی خاطر. به خدا قسم اگر این حرف شاید تا حالا نزدم رو منبر، ولی امشب میزنم در محضر این حضرت رضا علیه السلام. میگم بنده مشکل قلبی اگر پیدا کردم به خاطر منبر و سخنرانی ها نبوده، تنها عامل مریضی بنده به خاطر این بوده که میدم یه جوان 20 ساله داره بیدین میشه. به جان این علی ابن موسی رضا، این منو عبن داره میبره که جوان براش مشتبه شده. برای چی عزاداری؟ حسینو کشتن تموم شد رفت، برای چی اینقدر ادامه میدید؟ این آدمو داغون میکنه، نمیتونه آدم تحمل کنه. با تو گوشی زدن و فوش دادن و ملعونی و خبیثی و برو گمشو این حرفا رو هم نزنم که آخه بله کار درست نمیشه. میای باش بحث بکنی، میبینی لقمه حرام خورده، تو دانشگاه افکارش رو شستشو دادن، هیچی رو دیگه قبول نداره، چیکار بکنم؟ یه جوان نقاشی رو من یک جا بودم، میگو من از امیرالمومنین خیلی ناراحتم، رفته بود زرتشتی شده بود. گفتم حالا زرتشتی شدی اینا مشکلی نیست، حالا دوره نی برو هر دینی میخوای، اما چرا از امیرالمومنین ناراحت؟ گفت من شنیدم که بله برام یقین شده که زمانی که اسلام به ایران حمله کرده، ایرانی ها یه فرش داشتن 1000 متر و این فرش خیلی قیمتی بوده. علی ابن ابی طالب گفته این فرش رو تیکه تیکه کنید بین مسلمین پخش کنید. سنن این حرف به من بده، کجا اینو خوندی؟ بگم کجا شنیدی؟ نخوندی، دروغ میگی. میدونم شنیدی. گفت از کجا شنیدم؟ از ماهواره. اون آقایی که نشسته پشت نمیدونم میزش و داره تو شبکه‌های ضد اسلامی به نفع مسیحیت زرتشت داره تبلیغ میکنه، اگه مرده، اگه راست میگه، استدلال داره، اگر سند داره سند رو کنه. خب زنگ بزن بگو آقا این حرفی که تو داری میزنی سندش کجاست؟ میگه اتفاقا یکی زنگ زد گفت سندش کجاست؟ گفت من یک کتابی دیدم که اولش سوخته بود آخرش هم بز خورده بود، تو اون کتاب خوندم. میخندید؟ میدونید درد من چیه؟ ها درد من همینه، درد من اینه که اون جوانی که پا ماهواره میشنه و شبکه های ضد اسلامی رو میشنوه، اون آقای عرق‌خور بیدین بیسواد دروغگوی افترا بزن رو از مرجع و مجتهد کارشناس دینی ما بیشتر قبول داره. درد ما اینه، درد ما اینه که جوانی که دم از روشن فکری میزنه، جوانی که خودش رو روشن فکر رو عاقل میدونه، این اگه ماشینش خراب بشه بیشه میکانیک میره، سوزن بخواد بزنه بیشه تزریقات چیه میره، پارچه بخواد بخره بیشه بزازه میره، گوشت بخواد بخره بیشه قصابه میره. اما به دین که میرسه هر کس و ناکسی حضرت قبول میکنه و از کارشناس و متخصصش نمیپذیره. من دردم اینه، درد من اینه که حالا میره زرتشتی بشه. خب بشه اصفهان، یه جوان جلو من گرفت اون ور آب، تقریبا منطقه لرد نشین شهر ما، موهاش بسته بود و از این ریش بزیا و نمیدونم اینا هم گذاشته بود و قیافه خیلی جنتلمنی داشت و اینا. گفت آقا من خبرم از سیگی بشم. گفتم التماس را ما رو هم دعا بفرما. حالا فکر کردم من میشتم زار زار گریه میکنم که چه خبری آقا من مسیحی بشم. گفت مهم نیست. گفتم نه اتفاقا من تو کلیساهای اصفهان آشنا هم دارم، اگر یه قبولت نمی کنم من یه نامه می نویسم به آقای قارپتیان شما رو قبول کنه، بنده حتی پارتیت میشم بری اسمت هم بنویسن، آب توبه هم سرت میخوای خودم بیام بریزم، اصلا برو تو. گفت مهم نی؟ گفتم نه. گفت چطور مهم نی؟ گفتم چند سالته؟ گفت 27 سال. گفتم چند رکعت نماز خوندی؟ گفت تا حالا پیشونیم رو مر نیومده. گفتم تو که بعدی 27 سال به درد محمد نخوردی، به درد عیسی هم نمیخوری، بازی در نیار. تو مسجد اومدی؟ گفتم تو 27 سالی کدوم مسلمانی؟ حتی تو مسلمان بودی که بخوای بری حالا ارمنی بشی؟ کدوم اسلام؟ ولی بهت بگم اگر خواستی بری مسیحی بشی برای شراب خوردن و برای اینکه زنت سلخ بگرده، برای اینکه بدونی تو مسیحیت هم شراب خوردن حرام، حجابم برای زنها واجب. گفت پس چرا میخورن؟ پس چرا زناشون سلختن؟ گفتم اونم یه مش لاعبالی هن مثل ما مسلمان. تو فکر میکنی تو مسیحی ها همین پر پا قرص مرید کلیسا؟ نه 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 نه، تو مسیحی هم که بری همین افتضایی که تو مسلمان ها هست اونجا هم. اونا هم اگه تو آب بگیری بریزی 99 دستشون توفالن برای کلیسا و عیسی. ما هم اگه ما مسلمان ها تو آب بگیری بگیری 99 درصدمون توفاله هستیم برای پیغمبر و دینمون. ما کجا مسلمونیم؟ ما به چه درد اسلام دال خوردیم؟ حالا یه وقت سلمان فارسی میخواد قه کنه پشت به اسلام میکنه، راستی راستی آدم حیفش میاد، چون حیف سلمانه بره. اما ببخشید آخه مثلا من شما به چه دردی خوردیم تا حالا؟ به چه دردی خوردیم؟ هرچی گندکاری هم کردیم متاسفانه به نام کی نوشتن؟ به نام شیعه و اسلام نوشتن. یعنی گناهامونم تا امیرالمومنین نوشتن. میخوای بری برو. ولی اگه دنبال گندکاری هستی نمیخواد بری تو مسلمان بیشتره. بیا بابا همینجا بایستنم. گفت آقا خیلی دمت گرم، خدا حافظ. راست میگی. کجا بریم؟ برای چی آدم میخواد؟ یه زمانی میشه که جوان به اصل اسلام شک میکنه. تو دوره طاغوت طرف نماز و قبول داشت ولی نمیخون، اما الان که دوره یاقوته اصل نمازم قبول نداره. قدیم نماز قبول داشت، باید باش حرف میزدی که بخونه، حالا باید چند جلسه بشینی تا اصل نمازو حالیش کنی تا بعد تصمیم بگیره بخونه. اینو میگن آخر الزمان، نمیگن دورای فتنه. یعنی خیلی ها پس از درستی و سلامت گمراه میشن، افکار اینقدر به خاطر هجوم این فتنه پراکنده میشه، عقاید اینقدر مشتبه میشه که دسته دسته فوج فوج مردم از دین فاصله میگیرن. یعنی مسلمانن اما یک مسلمانه بگید شناسنامه رسمی اسمی، نه رسمی یا اصلی، اسمش مسلمان. من خودم رفته بودم ارزم با ویزا بگیرم برای اینکه برم اروپا، سخنرانی داشتم تو همین تهران، وزارت ارزم به حضورت کجاست همین مال انگلیس اونجا، به یکی بهش گفت آقا شما ننوشتید مذهبتون چه کار؟ بنویس مسلمان چی کار کنیم دیگه. دیدید یکی ماشینشو مف میخواد بفروشه به پولش احتیاج داره، حالا دیگه درد لابدی بنویس مسلمان. گفتم آقا ننویس مسلمان. گفت چرا؟ گفتم بنویس گاف پرست، بنویس بود مرد حسابی. به دین که میرسه اینجوری ملیت ایرانی ایرانی. وقتی به جنسیت میرسه ببخشید آقا مذکر یا مؤنث بود؟ آقا سیبیل نیم کیلومه نمیبینی که جادت نمیگیری مذکر مرد. به مرد مردیشو صفر میگه، ایرانی بودنشو صفر میگه، به دین که میرسه شل میگه. بنویس ایرانی. گفتم نه بنویس گاه پرست.
هنچی شلکی نگوی اسلام، اسلام خونها ریخته شده باش.
بی انصافی، اسلام فرق علی براش دوتا شده. بی انصاف، زینب کبرا برای این اسلام سیلی خورده، فاطمه زهرا کشته شده برای این اسلام، سر حسین برای این اسلام بالا نیزه رفته. بنویس اسلام همین به این شلکی، به همین راحتی. این بدبختی ماست.
بدبختی ما میدونی چیه مردم؟ بذارید اون چه تو دلمه بگم. اگر یکی آمد سوار ماشینتون شد،
میرید مش از چه میگیری؟ کجا؟ ماشین مال منه، مال توه. تو اونجا که بتونی از حق دنیایتون
بله
دفاع میکنید و نمیگذارید مالتون رو ببرن. به همین راحتی. این بدبختی ماست.
بدبختی ما میدونید چیه مردم؟ بذارید اون چه تو دلمه بگم. اگر یکی آمد سوار ماشینتون شد،
میرید مش از چه میگیری؟ کجا؟ ماشین مال منه، مال توه. تو اونجا که بتونی از حق دنیایتون
بله
دفاع میکنید و نمیگذارید مالتون رو ببرن.
من یه سوال دارم برای دینمونم به همین محکمی،
بینی و بین الله. حضرت فرمود آن کس که به مقابله فتنه ها برخیزه، فتنه ها پشتش رو میشکنه. اینقدر قوی آخر زمان که هر کی بخواد باش مقابله کنه نیست و نابود میشه. چطور؟ همه الان تو بازار نگاه کن، اگه کسی بخواد به مشتری دروغ نگه، ببخشید آقایون بازاری یا کاسبی میچرخه؟ اگه بخواد ربا و نزول نخوره، اگه بخواد حلال در بیاره،
میشه
امروز لقمه یه حلال به دست آورد؟ آره، ولی خیلی چیزا رو باید از دست بدی. امروز میشه مسلمانی کرد، ولی خیلی متلک باید،
بله؟
خیلی باید زجر بکشی. اگر بخوای از همین فردا صبح شروع کنی برای اینکه لقمه حلال به دست بیاری، اون وقت اگه بخوای دروغ به مشتری نگی، بخوای حدیث پیغمبر عمل کنی، پیغمبر اگر فرمود بازار یا چند تا کار باید بکنید تو کسب و کارتون. یک، حق ندارید وقتی جنستون رو دارید میفروشید تعریفشو بکنید. تعریف جنستون حق ندارید بکنید، تحریکش حق ندارید بکنید. نوعینه که از بفرد فرمود نباید تو سایه جنس فروخته بشه، باید از نور آفتاب، برای اینکه خوب ببینه رنگ پارچه تو سایه و آفتاب رنگش با هم، با نورهای مصنوعی، چون خطای چش در میاره. دیدیم یه فروشا رو 10 تا لام قلمه ای روشن میکنن، آدم پرتقال رو میبینه انگار راستی خربوزه است، میره تو خونه میبینه ای سی تقمون چی شد؟ میگن آب شد. حالا همین میوه رو زیر نورای آنچنان میبری، چنان جلوه گری میکن. اونایی که مغازهاشون رو خیلی روشن میکنند و اینها، حالا سوای بحث برقش، سوای بحث شیکیش اینها، پیغمبر اکرم اگر بیاد میگه این نوع معامله کردن مشکل، به خاطری که اینا زرق و برقاس مشتری رو گول میزنه. در تصمیم گیری خیلی مشتری موفق
بله
نیست، گاهی گول همین زرق و برقا رو میخوره. حضرت رسول فرمود آیون بازاری یا وقتی خواستید معامله ای بکنید، حق ندارید قسم بخورید، حق ندارید دروغ بگید. جنس اگر خواستید بخرید، حق ندارید تو سر جنس مردم بزنید. آیون خانوار فروشا، آیون میه فروشا، حق ندارید روی بارتون یه جنس، زیرش یه جنس دیگه. پیغمبر اکرم آمد دم یه مغازه، یک مشت گندم از روی کیسه برداشت، به 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 چه گندم های خوبی. جبرئیل گفت یا رسول الله بی زحمت دست بگو ته کیسه، پیغمبر از کرده اگه یک مش بردار دید گندوم‌های غیر مرغوب ریخته تن و گندوم‌های مرغوب ریخته رو. پیغمبر چی فرمود؟ فرمود آقای مسلمون، مسلمونی گفته فرمود و به خدا قسم اگه تو مسلمون باشی روز قیامت توی بازاری رو با این روش کسبت توی صف یهودی ها خواهم دید، تو صف ما مسلمون ها رات نمیرم، چون کلا سر مردم میگذره. امروز اگر کسی بخواد ساد زندگی کنه میشه؟ نه. امشب اگر کسی بخواد دخترش رو شرعی اسلامی دینی خونه بخت بفرسته، من از شما مردم یه سوال میکنم، چقدر باید متلک از قوم و خویشامون بشنویم؟ مردم و غریبه که هیچ، از همین عمه و خاله و عمو و دایی و کس و کارای دورورمون چقدر باید قر و لون بشنوی که چرا دخترتو اینجوری میخوای شوهر بدی؟ مردم همه مطرب میارن، همه میزنه به کوبه، تو مدرسه فافه گرفتی، عزای بچته، خجالت نمیکشی، تو خسیسی، میخوای پول خرج نکنی. یا میگن دورووریا خودمون اینقدر قر میزنن تا انسان وادار بشه بره مطرب بیاره، وادارش میکنن بره گناه کنه، محرم و نامحرم قاطی بشه، وادارش میکنن بره پول نزولی بگیره تو تالار بهترین جای شهر، 1,000,000 تومان، 800,000 تومان، کمتر بیشتر پول کرایه بده، به خاطر اینکه کمتر از دختر خالش عروس خانم نمیشه، خونه خودشون هم جا دارن، اما چون اونا تو تالار گرفتن، چون اونا ویابو رو داشتن، امروز اگر یک عروس خانم میخواست چادر سرش کنه مثل فاطمه زهرا بره خونه شوهر، یعنی از حضرت زهرا دم غروب حضرت زهرا دور بیبی رو گرفتن، سوار یه شتر شد حضرت زهرا، کجاوه داشت، روی زهرا را زنا هم ندیدن، مردا که التماس و دعا، جلو مردا عقب، افسار شتر دست سلمان فارسی 250 ساله، 400 ساله، 160 ساله، چند تا سن گفتن، ریسفید مدینه سلمان بود، افسار شتر مرکب فاطمه زهرا، عروس خانم دست سلمان، دور این هم همه زن بودن. حالا اگه یکی بخواد دخترش اینجوری شوهر بده، عروس کشون نکنه، نیاد نمیدونم، دیدی چی کار میکنن؟ بدن امام رضا رو میلرزونن. دیدید مشهد یا دیدید عروس بردن هاتون؟ عروس بردن های امروز خراسانی، نمیگم همشون، غالب اصفهانی ها و تهرانی ها و شیرازی ها که هیچی، التماس دعا فاتحه. شما که مهمون امام رضا مهمونتونه، شما که همشهر امام رضا، شما که هم محل امام رضا، یک سوال میگم تو رو به حق علی ابن موسی رضا جواب منو بدید، چند تا عروسی تو ده تا چند تاش عروسی امام رضا پسنده، چند تاش عروسی هارون و مأمون پسنده؟ چیکار داریم میکنیم؟ کلا داره سرمون بره. خب بقیهش همطوری میخونم، خیلی دیگه توضیح نمیدم. کسی که در فرو نشاندن فتنه تلاش بکنه، آشیانش در هم کوبیده میشه، در این میان فتنه جویان همچون گور خران یک دیگر رو گاز میگیرن، رشته های سعادت و آیین واقعی که محکم شده لرزان می شود، چهره واقعی مردم مشخص نخواهد شد، حکمت و دانش فرو کش می کند، ستمگران زمام امور رو به دست می گیرند، بادینشینان و مردم در دهات و شهرهای کوچک نیز تمام فضائلشون از دست می ره. یعنی تو دهات گناهانی می شه که گاهی وقتا تو شهر نمی شه. بری تو دهات هم بگردی چه خبره؟ مردم بیچاره در غبار فتنه گم میشن، سرمایه‌داران در آن فتنه نابود و بیدین و فاسد خواهند شد، فتنه ها با تلخی و سرسختی وارد بر جامعه میشه و خونهای تازه و خالص رو میدوشه. فتنه ها چیه؟ سیدی های فاسد، شب نشین های پرگناه، قرص های روان درمان، نمیدونم قرص های اکس، شراب فروشی ها، شوها، پارتی ها، کتاب های محرک، چقدر جوان های ما رو داره به دام خودش و به مرگ خودش میکنه. الان برید تو بیمارستان ببینید چه خبره. برید تو دانشجوها رو بگردید ببینید چقدر دخترامون هروئینی شدن، سیگاری هم نه، گردی شدن. برید ببینید چه خبر است از سقط جنین، برید ببینید چه خبر است از آمار طلاق.
نه در ایران، در دنیا فساد چقدر رفته بالا.
آخر زمان که فقط مال ایرانی نیست، آخر زمان مال قرن 21مه، کل دنیا، همه جا فساد، همه جا فحشا، همه جا خونریزی، همه جا گندکاری، همه جا ظلم، همه جا بی‌عدالتی. آخر زمان اینجوری. حضرت فرمود افراد زیرک و عاقل از اون فتنه ها میگریزن و افراد پلید و سودجو در فکر دوشیدن مردم بیچاره فتنه زده میشن. آقا در این زمان میبینیم داره سیدی مبتذل رایت میکنه و میفروشه، قاچاقچیه تریاک و هروئینیشو میفروشه. کیا دارن فتنه زدن؟ مردم بیچاره. کیا پول تو جیبشون میره؟ اونا که از این فتنه دارن استفاده میکنن. چقدر پول برای شراب داده میشه، چقدر پول برای قرص داده میشه، چقدر لباسهای آنچنانی به بعضی بازاری ها که پوشاک میارن، میگم تو مگه مسلمون نیستی؟ تو مگه بچه هیئتی نیستی؟ تو مگه شیعه نیستی؟ تو مگه امام حسینی قبول نداری؟ میگه چرا؟ میگم چه لباساییه؟ میگه آج آقا من نفروشم، میرن از یکه؟ ما هم آقا نون میخوام، خب کورشن نخرم. خب آقا که امروز میاد لباس مبتذل میفروشه، فردا اگر روش بشه شرابم میفروشه. این آقا اگر روش بشه علنی هروئین و تریاکم میفروشه. چرا؟ چون دنباله بگید سودشه، پولشه. میگه به من چه؟ ما فروشنده ایم، نخرن، نخورن، نکشن، نیان. حضرت اون آن فتنه پر رعد و برق و پر مشقته، پیوند خیشاوندی ها قطع میشه، مردم از اسلام ناب جدا میشن. دیگه اسلام رو تو جامعه اسلامی با چشمت نخواهید دید. این آخر زمانه. حالا فرداش هم انشاءالله یک سوال دیگه از مولا خواهم داشت که در این آخر زمان تکلیف ما چه خواهد بود. دست راست و سینتون بگذارید، یه سلام بدیم به عزیز دل فاطمه و عرضم تمام.
صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اصحاب الحسین. پیغمبر فرمود ان الحسین مصباح الغدام و سفینه النجات، هر کس از دریای طوفانی آخر الزمان میترسد فقط یک کشتی نجات است، میتونه مردم غرق زده و غرق شده رو نجات بده، اونم کشتی حسینه. هر کس بگه یا ابا عبدالله در این مجالس امام حسین شرکت کنه، خودش از توسلات اهل بیت جدا نکنه، حداقل روزی یه بارم که شده مشهد یا حرم بره، حداقل یه نمازش رو تو حرم بخواند، حداقل روزی یک بار چند دقیقه بره سلام بده به علی ابن موسی رضا، بگه امام رضا خودم و زن و بچه‌مو به شما سپردم، بگه امام رضا نمیخوام امام زمان که تشریف میآورن من شرمنده باشم، نتونم سرم و جلو امام زمانم بالا بگیرم. مردم مشهد، مستمعین محترم، فقط راه نجات در خانه 14 معصومه. هر کی در این عالم ترس داره غرق بشه، کافیه چند مرتبه بگه یا حسین، یا حسین، یا حسین، ان الحسین مصباح الهدى والسفينة النجاة. اللهم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج، مريضمونو شفا بده، عاقبتامونو ختم به خیر کن، امام و شهدا و گذشتگانمون رو رحمت کن، رهبر و مراجع و دولت و ملت رو یاری کن، هر کی در این مملکت خدمت به ولایت و اهل و بیت میکنه یاریش کن، هر کی خیانت به اهل و بیت میکنه رسوا و ریشه‌کنش کن، قدمها به کربلا و مدینه برسان، ریشه صهیونیست و بهائیت و وهابیت رو بکن، شرشون رو به خودشون برگردان، ملت مظلوم لبنان رو به حق امام زمان بر سر کف غالب بفرما، پیروزشون بفرما، سر بلندشون بگردان. پروردگارا لبخند امام زمان شامل حال اعمال ما بفرما.